مهدی طائب فرمانده قرارگاه عمار از عملکرد محمد باقر قالیباف دفاع کرده است.
مقامات جمهوری اسلامی میبینید عمدتاً فسادهای مالیشون را یا پشت فعالیت خیریه ها به نام کمک به محرومین پنهان میکنند یا پشت فعالیت های ایدئولوژیک.
همزمان با بازداشت ده ها تن از معلمان، وزیر آموزش و پرورش معلمان معترض را به اخراج تهدید کرد.
از بالای این دستگاه دولتی که وزیر باشه تا مدیر مدرسه موظفن که مانع تجمع بشن.
و آمریکا میگوید هم برای احیا و هم برای شکست توافق هسته‌ای آمادگی دارد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در یک فایل صوتی که به تازگی توسط شبکه ایران اینترنشنال منتشر شده، مهدی طائب فرمانده قرارگاه عمار سپاه پاسداران با دفاع از عملکرد محمد باقر قالیباف افشاگر ماجرای معروف به سیسمونی گیت را برادر داماد ابراهیم رئیسی معرفی می‌کند. در این فایل همچنین آقای طائب از حمایت‌های مستقیم رهبر جمهوری اسلامی از آقای قالیباف سخن می‌گوید و ادعاهایی هم در این زمینه مطرح می‌کند. بیشتر بشنویم در این باره از مهدی طاهباز.
من یقین دارم، من با شناخت شخصی که قالیباف دارم، یقین دارم قالیباف اهل این که زنش بچه‌اش برن جای سیسونی بخرن نیستن. اگر قالیباف ذاتاً با این قضیه مخالفه، قالیباف چرا زده بشه؟ ولی الان اصلا قالیباف رو کردن خیلی مجموع کنه یه هیست.
این صدای مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و برادر رئیس سازمان اطلاعات سپاه است که در یک جمع خصوصی با حضور برخی از اعضای سپاه درباره محمد باقر قالیباف و ماجرای موسوم به سیسمونی گیت ادعاهایی را مطرح می‌کند. این فایل صوتی را روز گذشته برای اولین بار شبکه ایران اینترنشنال منتشر کرد و در آن آقای طائب ادعا می کند که مسئله سفر جنجالی خانواده رئیس مجلس به ترکیه توسط برادر داماد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، افشا شده است.
که ماجرای عدالت خواه ها با ماجرای احمدی نژاد با ماجرای پایداری و جبهه اصلاحات دست به دست هم دادن، قالیباف رئیس مجلس نباشه.
آقای قالیباف شهردار بودن، داماد آقای رئیسی
نیسان.
خط من چی بود؟ بگردیم پیدا بکنیم بزنیم قالیباف.
قالیباف فقط که فقط این یعنی
میسان نیلی
دیگه میسان نیلی الان یک سر خط اونه. ما واقعا نمیدونیم آیا تو این قضیه وزارت اطلاعات دخالت داشته یا نداشته.
میسم نیلی برادر داماد ابراهیم رئیسی یعنی مقداد نیلی است. میسم نیلی از سال 85 مدیر مسئول وبسایت رجا نیوز و همچنین از سال 98 مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی است. وبسایت رجا نیوز که پیشتر به حمایت از محمود احمدی نژاد معروف بود، همکنون به جبهه پایداری انقلاب اسلامی نزدیک است و در انتخابات ریاست جمهوری 11 از حامیان سعید جلیلی بود. بعد از افشای سفر همسر، دختر و داماد آقای قالیباف به ترکیه، ظاهراً به منظور خرید سیسمونی یا به روایتی آپارتمان، نزدیکان رئیس مجلس مدعی شدند که انتشار این گزارش‌ها از جمله اقدامات پشت پرده یک محفل امنیتی بوده است. نام آقای قالیباف تا کنون در پرونده‌های فساد اقتصادی مختلفی مطرح بوده است، از جمله فساد منتسب به نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه، شهرداری تهران و نقش مستقیم رئیس کنونی مجلس در آنها. رادیو فردا در بهمن ماه سال گذشته فایلی صوتی از جلسه محرمانه در این باره منتشر کرده بود. اما در بخش دیگری از فایل صوتی منتشر شده در روز جمعه، مهدی طائب مدعی برخی حمایت‌ها از سوی آیت الله خامنه ای در قبال آقای قالیباف می‌شود. او در این باره مدعی می‌شود که رهبر جمهوری اسلامی حتی دستخطی در دفاع از صلاحیت آقای قالیباف برای ریاست مجلس نوشته است.
یک نامه برداشتم برای آقا نوشتم.
شما؟
نه، اتاکانی گفت. یه نامه برای آقا نوشتم، گفتم آقا من می‌خوام رو قدرت شرعی عمل کنم، من راجع به قالیباف مخالف ریاستم، به این دلیل نقل شده که شما نظرتون است که این رئیس بشه و من واسطه ها رو قبول ندارم. خانم شما گفتید، گفت آقا زیل اون نوشت که صلاح در ریاست ایشان است.
در بخش دیگری از این فایل صوتی هم مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار به ماجرای انتخابات سال 82، استعفای محمد باقر قالیباف از سپاه و حمایت‌های ضمنی رهبر جمهوری اسلامی از او می‌پردازد.
می‌خوام اینو بگم که قالیباف چرا حرف نمی‌زنه. گفتش که آقای آتلانی سال 84 که من خواستم کاندیدا بشم، رفتم خدمت آقا گفتم که آقا می‌خوام کاندیدا بشم ولی می‌خوام استعفا بدم از سپاه و کاندیدا بشم. آقا فرمود که نیازی به استعفا نیست. گفتم نه آقا. دیگه رأی نیارم برای سپاه بی آبرویی. استعفا می‌دم. گفت تو استعفا دادن؟ رأی نیاوردم. آره شدم بیکار.
شدم
بیکار. بیکار بودن. سه چهار ماه زندگی نمی‌چرخید. رفتم خدمت آقا. گفتم آقا میشه من به سپاه برگردم؟ نامه چرا؟ گفتم آقا زندگی نمیچرخ. آقا فرمودم تا این چند وقتی چی روزه میگیردی؟ گفتم آقا قرض کردم چرخیده تا حالا. گفت آقا من برگردوندم به سپاه. حقوق اون چند ماه رو خود آقا ریخ برسان.
آقای طائب در این فایل همچنین از سفرهای پیشین محمد باقر قالیباف به ترکیه در همکاری با سپاه قدس خبر داده و گفته که آقای قالیباف پیشتر به همراه خانواده‌اش سفرهایی به ترکیه داشته که مرتبط با امور پشتیبانی از نیروی قدس سپاه و شخص قاسم سلیمانی بوده است. پیشتر گزارش‌های زیادی از ارتباط نزدیک این دو منتشر شده بود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
با هم بشنویم تحلیل مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، رو درباره همین ماجرا.
آقای طائب اینجا توضیح میده، میگه که سال 1984 که آقای قالیباف برای انتخابات استعفا داده بود، بعدن حقوق اون چند ماهش که مثلا کار نکرده رو شخص علی خامنه‌ای به حسابش از جیب خودش ریخته. یا مثلا جای دیگه میگه که اون نامه نوشته به زاکانی و در توشیح نامه در واقع به زاکانی گفته صلاح برای این است که قالیباف رئیس مجلس بشه. ما اینو میدونستیم از در واقع منابع رسمی مختلف، مکرر شنیده بودیم که سال 1984 انتصاب آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران اصلا محصول فشار دفتر آقای خامنه‌ای به شورای شهر و اراده شخص رهبر جمهوری اسلامی است. داستان همینه که به اینجا میرسه. ببین در مورد خانم زهرا سادات مشیر، همسر آقای قالیباف، یه دونه دو تا سه تا پرونده که نیست. یه زمین به مساحت 70,000 متر مربع، یه زمین به مساحت 7,000 متر مربع، یه زمین به مساحت 3,000 متر مربع. اینا چیزایی است که طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور شهرداری آقای قالیباف به خیریه امام رضا مال همسرش داده. نمیدونم یه رقم هست 60 میلیارد تومان به خیریه امام رضا مال همسرش کمک کرده. در مورد خانم سادات مشیر یه عالمه بحث مطرح است در مورد مهد کودکایی که داره، خانه های لوکسی که داره، چیزایی که توسط پسرش داره مدیریت میشه. موقعی که با این حجم پرونده یا مثلا حجم پرونده های شخص آقای قالیباف که از بنیاد یاس مطرح میشه تا شهرداری تهران، هیچ کدوم دستگاه قضایی وارد نمیشه. یعنی یک نفر در رأس هرم قدرت داره از او حمایت میکنه و اون هم حمایت شخص رهبر جمهوری اسلامی است. در این نوار صوتی شما میشنوید یکی از حضار که از حرف زدنش معلوم هست نزدیک هست به سپاه پاسداران، بلند میشه و اعتراض میکنه به مهدی طائب و میگه اصلا چه دلیلی داره سردار نمیدونم سپاه پاسداران قالیباف این همه پاشه بره به ترکیه. آقای طائب اول تلویحا تکذیب میکنه، انکار میکنه، میگه کی رفته، کجا رفته، و اون فردی که سوال میکنه میگه حداقل چند بارش با خود من رفته، من خودم تا هواپیما بودم. اینجا که میرسه آقای طائب در واقع میگه که شما میدونستید که قالیباف با حاج قاسم سلیمانی کار میکرده. در واقع در مقام استدلال، توجیه، دفاع بلافاصله مسئله رو پنهان میکنه پشت سپاه قدس و فعالیت‌های سپاه قدس. در مورد مسئله خانوادگی هم همین اتفاق میفته. ببینید شما از زمان صدارت ریاست جمهوری آقای هاشمی بگیرید، در خاطرات شما میبینید تا همین الان مقامات جمهوری اسلامی میبینید در جناح‌های مختلف عمدتاً فسادهای مالیشون را یا پشت فعالیت خیریه ها به نام کمک به محرومین پنهان میکنن یا پشت فعالیت های ایدئولوژیک. یعنی یا میگن ما رفتیم خیریه زدیم واسه محرومین مثل خیریه امام رضا مال همسر آقای قالیباف، یا میگن ما داشتیم به فلسطین کمک میکردیم، ما داشتیم علیه اسرائیل کاری میکردیم، محرمانه بوده، بودجه ها رو مجبور بودیم نقدی ببریم، پولا رو مجبور بودیم چمدونی ببریم که مثلا دنیا نفهمه و بتونیم پنهان کنیم. برای واقعیت تلخ همینه که بخش بزرگی از فسادهای مالی ایران پشت فعالیت ایدئولوژیک پنهان میشه. به همین خاطر هم هست که الان خیلی از این ژنرال هایی که ظاهرا اصل اول درشکه فعالیت های خاورمیانه جمهوری اسلامی هستن، اصل اول درشکه ایدئولوژی حکومت اسلامی ایران هستن، دیگه در واقع فعال واقعی ضد اسرائیل نیستن، دیگه مش کاسبن، مش تاجرن با خونه های لوکس آنچنانی و کوچلوار های گران قیمت.
نخست نظرات مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان رو میشنیدید. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
با اینکه هنوز
مدت زیادی از دستور عظما برای اینکه پولا رو نبرین ترکیه خونه بخرین نگذشته، هجوم آقازاده ها برای خرید املاک گران قیمت در ترکیه صداش همه جا رو گرفته. در تلویزیون ترکیه وحشت از این دارن مردم که این اعمال نحس و نجس و این دزدی و این غارت بی برکتی و خباستش دامن اونها رو هم بگیره و میگن ترکیه شده مرکز پولشویی دزدای ایرانی. حکومت دوسالار اخیراً هم که ریاست مجلس انقلابی سردار چشابی محبوب بیت رهبری دو واحد خریدن، گفتن دروغ اول اون بابارم اونجا تراشیدن که بگه نه همچه معامله انجام نگرفته، ولی در تلویزیون ترکیه اعلام شد. با کدوم پول میخرین؟ با پول خون مردم. وقتی ماکارونی 6500 تومانی رو 34000 تومان قیمت میزنین که دیگه نتونه اون رو مستضعفم بخوره، خب این پول جمع میشه، بعد این نجاست رو هم انباشته میشه، تعفنش ترکیه رو هم گرفته. کی فکر میکرد که زیر نقاب اسلام و رد مور بر پیشانی و تسبیح و انگشتر این همه نجاست و خباست و رذالت نهفته باشه و بیدینی و بیوجدانی و بیوطنی؟
این آقایون به طور کلی هیچ برنامه‌ای ندارن. آخه اصلاح شرایط اقتصادی و اجتماعی و معیشت مردم یک کشور احتیاج به برنامه ریزی داره و قدم به قدم باید پیش برن و تمام مفاد اون برنامه رو اجرا کنن که به یه نتیجه برسن. تازه اگر این برنامه ریزی بر مبنای واقعیت‌های موجود باشه، آدم‌های کارکشته و خبره این برنامه ریزی رو ترتیب داده باشن، اجرایش ممکنه که ایجاد تحولی بکنه، نه اینکه آدمایی مثل آقای محسن رضایی در تیم اقتصادی میخواسته اقتصاد مملکت رو از طریق گروگانگیری و طلب پول از کشورهای غربی رونق بده. اینا فقط مضحکه و سوژه خنده است، ولی متاسفانه زندگی مردم، سفره مردم ایران اشک آدمو در میاره.
آی خامنه ای، من بهت پیشنهاد میکنم یه فکری برای خودت کن. تا پایان حکومت آقای رئیسی نشده یه فکری به حال خودت و خانواده‌ات بکن. من بهت پیشنهاد میکنم، مردم دارن از سد آشغال، قول بهت میدم تو این برج 2401 تکلیفت روشن روشنه. من بهت پیشنهاد میکنم هرچی زودتر پستتو ترک کن و برو. من به چش خودم چیزی دارم میبینم که تو فکرشم نمی کنی. دیدی دارم بهت میگم، اون وقت دیگه نمیتونی بگی این بدل منه، من آقای خامنه ای نیستم. این آتشی که به پا کردی تو سد آشغالیا، اون پیپی که تو میکشیدی ها، اون کبریتش تو رو میسوزونه. بدون چه سرنوشتی در انتظارت هست. تو مملکت ما رو نابود کردی و تو سرداران دزد سپاهیت، تویی که میگی پولاتونو ببرین بذارین در بورس، اون بر میگی پولاشونو بزنین. تو منطقه ما یه رجولی بود بهت میگفت که آقا برو گردنه امنه، اون بر میرفت انبار مردم رو میزد. رجولی پیش تو آقایه، جدا بهت میگم رجولی یه چیزی میذاش برا مردم، تو هیچی برا مردم نذاشتی. وای به روزی که من دارم به جلو به نظر من داره میاد، جلو چشم دارم تجسم میکنم.
شما مگه مجبوری یه سری آدم رو اعدام بکنی که نتیجهش بعد 40 سال این مدل بشه؟ یعنی بگیرنه تو سوئد مگه مجبوری؟ یعنی این خیلی بده که آدم یه سری بیگناه اعدام بکنه بعد نتونه بره خارج کشور، دیگه پروندهش بسته بشه، یه جوری دیگه بهش نگاه کنن. حالا آقای خامنه یه قاتله، میشه یه قاتل بهش تو سوئد نگاه میکنن، ایشون هم هیچ جایی نمیتونه بره. مجبوری مگه مردم بدبخت اعدام کنی که به این روزگار سیاه بیفتی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منابع خبری مستقل در ایران از بازداشت بیش از 70 معلم و فعال فرهنگی طی هفته‌های گذشته خبر می‌دهند. آنطور که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده، از وضعیت 11 تن از معلمان بازداشت شده اطلاعی در دست نیست. در همین حال وزیر آموزش و پرورش معلمان معترض را به اخراج تهدید کرده است. بیشتر بشنویم در این باره از مهیار طهماسبی.
همینجا قاطعانه
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش ایران:
سرکردگان سند آموزشی 20 در ایران که تعداد بسیار معدودی هستند جایی در نظام آموزش و پرورش نخواهند داشت.
آذر ماه گذشته در حالی که چفیه برگردن داشت به مجلس رفت و شعارهای تندروها را تکرار کرد و رأی اعتماد گرفت.
این مجلس به جناب آقای نوری به عنوان وزیر محترم آموزش و پرورش رأی اعتماد داد.
وزارتخانه‌ای که بیشتر کارمندان دولت را در اختیار دارد اما بی‌توجهی به خواسته های این کارمندان زمین ساز بیشترین اعتراضات در چند ساله اخیر شده. اعتراضات و تجمعاتی گسترده که متناوباً شهرهای ایران را در بر گرفته. حالا یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش معلمان معترض را تهدید به اخراج کرده. آقای نوری روز پنجشنبه در جریان سفر به کردستان تجمعات معلمان معترض را غیر قانونی خواند و گفت هیئت تخلفات می تواند بر اساس بند 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری معلمانی را که در این تجمعات شرکت می کنند اخراج کند. وزیر آموزش و پرورش گفته معلمان باید خواسته هایشان را از راه های قانونی پیگیری کنند، اما نه به سازوکار آن اشاره کرده، نه حرفی در حمایت از معلمانی که از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند بر زبان آورده. دور جدید فشار قضایی و امنیتی بر معلمان و فعالان صنفی فرهنگی طی 2 هفته اخیر و پیش از روز تجمع گسترده فرهنگیان در 11 اردیبهشت آغاز شد. منابع خبری مستقل در ایران تعداد بازداشتی ها را تا 70 نفر گزارش داده بودند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران میگوید وضعیت 11 نفر از معلمان بازداشت شده همچنان نامعلوم است. روز پنجشنبه سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به شدت گرفتن سرکوب معلمان در ایران خواستار آزادی بی قید و شرط معلمان بازداشتی شد. این بیانیه میگوید در 2 هفته منتهی به روز جهانی کارگر دست کم 38 معلم در سراسر کشور بازداشت شدند. آنطور که نهادهای صنفی و تشکل‌های فرهنگیان در ایران گزارش دادند، این دور از بازداشت‌ها با یورش مأموران امنیتی به خانه معلمان و تفتیش و تخریب اموال شخصی آنها همراه بوده است. علی‌رغم سرکوب مقامات امنیتی و قضایی و تهدید وزیر آموزش و پرورش، معلمان می‌گویند از بیان خواسته‌های بر حق خود دست نخواهند کشید.
رساتر از همیشه ضمن دفاع از همکاران بازداشت شده اعلام می‌کند چنین حرکت‌های مذبوحانه‌ای وحدت و اتحاد معلمان را در دفع دشمنان منافعشان بیش از پیش خواهد کرد.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
درباره همین موضوع پیشتر گفتگوی داشتم با نجات بهرامی از مقام‌های پیشین وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه و در این باره از او پرسیدم.
بخش دوم صحبت‌های آقای یوسف نوری که گفته مطالبات بر حق و از طرق قانونی میتونید پیگیری کنید، یک ادبیات کاملا آشناییه که بیش از 4 دهه در جمهوری اسلامی از سوی سران و از سوی مسئولینش تکرار شده در مواجهه با هر اعتراضی. اینا میگن راه‌های قانونی هست، راه‌های منطقی هست، ولی شما نباید این راه‌ها رو رها کنید و به تجمع خیابانی دست بزنید، در حالی که طبق همین قانون اساسی خود جمهوری اسلامی تجمع خیابانی برای مطالبات و برای اعتراضات چه سیاسی و چه صنفی اون هم قانونی هست. اما این که آقای یوسف نوری تهدید کرده، خب اون جنبه دومش یعنی تهدیدی که کرده بسیار جدی‌تر باید گرفت. در همین چند ماهی که از دولت رئیسی گذشته به خاطر اون هماهنگی بیشتری که بین قوای امنیتی، دستگاه‌های امنیتی برقرار شده برخلاف دولت‌های آقای روحانی مثلا یا آقای خاتمی، بخشی از فرایند سرکوب به وزارت اطلاعات و حتی به خود دستگاه‌های دولتی سپرده شده. الان هیئت تخلفات اداری خودش مثل یک نهاد امنیتی داره معلم‌ها رو نقره داغ میکنه، برای اینا احکام صادر میکنه، اینا رو احضار میکنه، اینا رو توبیخ میکنه و این چیزیه که بخشی از فرایند رو به خود دستگاه دولتی سپردن. از بالای این دستگاه دولتی که وزیر باشه تا مدیر مدرسه موظفن که مانع تجمع بشن، موظفن که معلم ها رو تحت فشار قرار بدن که در تجمعات شرکت نکنن و کارهای اینچنینی که قبلا خود دستگاه امنیتی به صورت مستقیم انجام میداد.
تصور میکنید که این تهدید وزیر آموزش و پرورش بر معلمان معترض و تجمع کننده تأثیری داشته باشه؟
معلمانی که در سالهای اخیر دست به تجمع و اعتراض میزنن معمولا از چنین تهدیدهایی باکی ندارن. واقعیت اینه که این مسائل رو تجربه کردن، باهاش مواجه شدن و به اصطلاح دیگه باکی از این تهدیدها ندارن. از طرفی خب ما شاهد هستیم که وضعیت اقتصادی و اون به هر حال اراده‌ای که دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌های حاکمیتی برای جامعه عمل پوشوندن به خواسته معلم‌ها دارن از خودشون نشون میدن بسیار اراده سست و ضعیفیه و در نتیجه وقتی که مطالبات محقق نمیشه به هر حال این تهدیدها حتی در گروهی از معلم‌ها مؤثر واقع بشه، خب یک ماه مؤثر، دو ماه مؤثر، باز هم شرایط سخت زندگی هست، باز هم قصه های عقب افتاده هست، باز هم سقوط ارزش پول ملی و به تبع اون در خط فقر فرو رفتن تعداد بیشتری از فرهنگیان هست و اینه که واقعا اینها در بلند مدت هیچ وقت جوابگو نبوده این تهدیدها و الان هم جوابگو نیست، مخصوصا اینکه معلم ها به عنوان گروهی که کارمند بودند و به تبع اون در حال شاید محافظه‌کاری بیشتری از کسایی که شغل آزاد داشتن را از خودشون نشون میدادن، اما در این سالها نشون دادن که چیزی برای از دست دادن ندارن و واقعا به این تهدیدها خیلی توجهی نمی کنن. ما در سال 1400 دیدیم که زنجیره طولانی از اعتراضات معلم ها در خیابان یا در کلاس ها به شکل تحصن شاهدش بودیم و در برابر این عزمی و این اراده‌ای که برای دفاع از حقوقشون از خودشون نشون دادن، تهدیدهای یک وزیر که خود معلم ها بیشتر از هر کسی می دونن چندان اختیار و قدرت اجرایی نداره، به نظر من چندان مؤثر نمیتونه واقع بشه.
آیا دولت قصد نداره که به خواسته های معلمان و معترضان توجه کنه؟
خیر، واقعا دولت قصد نداره به صورت چشمگیر و مشخصی مطالبات معلم ها رو برآورده کنه. به دو دلیل، یک دلیل اینه که این مطالبات اگر بخواد به صورت واقعی و ملموس برآورده بشه یک هزینه و یک بودجه بسیار بالایی میخواد که الان حاکمیت این بودجه رو چون در جاهای دیگه با اولویت‌های بالاتر برای خودش هزینه کرده، امکان شیفت بودجه به سمت دستگاه آموزش پرورش رو واقعا نداره و این کارم قرار نیست و اراده این رو نداره و خودش هم چنین تصمیمی و به هر حال چنین مسئله‌ای رو در ذهن خودش هم نمی گنجونه که این کار رو بکنه. و دوم و خیلی مهمتر این که الان در حال حاضر حاکمیت می دونه اگر خواسته های معلمان برآورده بشه بلافاصله اصناف، اقشار و کارمندان سایر دستگاه ها هم چه دستگاه دولتی و غیر دولتی سر به اعتراض میذارن و دوباره تجمعات خیابانی مثل سال گذشته شکل میگیره. ما یادمون نره سال گذشته تجمع معلم ها و به تبع اون رفتن لایحه رتبه بندی به مجلس و تصویب ولو ناقص اون در مجلس باعث شد که کارمندان دستگاهی بسیاری شروع کنن به اعتراض و اعتصاب، از جمله کارکنان و کارمندان دستگاه قضایی، سازمان زندان ها و زندانبان ها هم حتی یک هفته تجمع کردن. حکومت به خوبی میدونه که اقشار مختلف کارمند و حقوق بگیر همه تحت فشار اقتصادی هستن و در نتیجه اگر یکی از این اقشار رو به خواسته هاشون توجه کنه میدونه که بقیه هم سر به اعتراض میذارن و به این خاطر من فکر میکنم که معلم ها امسال رو هم به صورت چشمگیر چیزی به حقوق های اونها افزوده نشه.
دیدگاه های نجات بهرامی از مقام های پیشین وزارت آموزش و پرورش ایران رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آثار منفی تحریم ها امروز وارد ایران می شود که به وقت ایران می شود دیروز. قرار است آلنا دوهان نزدیک به دو هفته در این کشور بماند. یک روز قبل از سفر خانم دوهان، 11 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای به آنچه استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از نظام گزارشگری سازمان ملل خواندند اعتراض کردند. معترضان میگویند در حالی که ایران به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر اجازه ورود نمیدهد، به خانم دوهان با هدف دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران اجازه سفر داده. بیشتر بشنویم در این باره از شهریار سیامی.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آثار مخرب تحریم ها در زمستان 1398 به ونزوئلا رفت. خانم دوهان در آن دیدار نتیجه گرفت که تحریم‌ها علیه صنایع نفتی و بانک‌های ونزوئلا زندگی تمام مردم ونزوئلا به خصوص اقشار فقیر را تحت فشار قرار داده. البته خانم دوهان از سوء مدیریت در توزیع کمک‌های انسان دوستانه هم ابراز نگرانی کرد. پیش از آن در پاییز همان سال در سفری به قطر تحریم‌های یک جانبه علیه این کشور را غیرقانونی خواند و خواستار عقب نشینی عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی از تحریم قطر شد. هرچند اشاره‌ای به تأثیر این تحریم‌ها بر زندگی مردم نکرد، اما در مورد تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران موضوع می‌تواند کمی پیچیده باشد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی امسالش درباره این تحریما گفت:
من سال گذشته در سخنرانی اول سال این مطلب رو مطرح کردم که اقتصاد کشور رو با مسئله تحریم‌های آمریکایی و امسال اینها گره نزنن. نگن تا تحریم هست همینه. نه، با وجود تحریم آمریکایی هم می شود در زمینه اقتصاد پیشرفت کرد. خوشبختانه سیاست‌های جدیدی که در کشور وجود داره نشون داد که این حرف درسته و همین کارو کردن. با وجود تحریم‌های آمریکایی هم می شود تجارت خارجی رو رونق داد و افزایش داد که افزایش پیدا کرد. هم می شود وارد قراردادهای منطقه‌ای شد که به حمدالله دولت توانست و وارد شد. هم می شود در قضیه نفت و برخی دیگه از مسائل اقتصادی به پیشرفت‌ها و ارتقاهای دست پیدا کرد، به وضعیت بهتری رسید که به حمدالله اینها اتفاق افتاده، با اینکه تحریم آمریکا هم سر جاشه.
بارها مقام‌های سیاسی در ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی گفتند که تحریم‌های آمریکا تأثیری نداشته و سیاست فشار حداکثری با شکست روبرو شده. حتی در مواردی تحریم‌ها را باعث خودکفایی و پیشرفت صنایع و علوم معرفی کردند. اما این روزها تورم شدید مواد غذایی، اجاره خانه و بیشتر احتیاجات اولیه زندگی به قدری زیاد شده که به گفته بسیج دانشجویی جامعه دیگر آمادگی پذیرش این افزایش قیمت‌ها را ندارد. مسلماً تأثیر تحریم‌های یک جانبه آمریکا بر اقتصاد ایران را نمی‌توان نادیده گرفت، موضوعی که با نظرات مقام‌های جمهوری اسلامی در تناقض است. حتی ابراهیم رئیسی در سال‌های اول ریاست جمهوری‌اش گفت:
ما کار اقتصاد مقاومتی رو انشالله دنبال خواهیم کرد و سفره و بازار و نان مردم رو هم گره نمیزنیم به این مذاکرات.
دعوت و اجازه ورود خانم دوهان به ایران برای بررسی نتیجه تحریم‌ها بر حقوق شهروندی ایرانیان به نظر 11 سازمان حقوق بشری ابزاری است برای دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران. این سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه‌ای گفتند: جمهوری اسلامی 17 سال اجازه سفر به گزارشگران حقوق بشر این سازمان به ایران را نداده و حالا با اجازه دادن به گزارشگر امور مربوط به تحریم‌ها قصد دارد تقصیر کمبودهای حقوق بشری را بر گردن تحریم‌ها بیاندازد و از آن برای فرار از سابقه عدم همکاریش با دیگر گزارشگران بهره بگیرد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه و فعلی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است که جمهوری اسلامی تا کنون به او اجازه ورود به کشور را نداده. او یکی از 5 گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر است که از مهر ماه 1363 برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران ماموریت داشتند. ولی از میان آنها فقط به رینالدو گاریندپول اجازه ورود به ایران داده شد. آقای رحمان در یکی از گزارش‌های اخیرش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تأثیر منفی تحریم‌ها در مبارزه با همه‌گیری کرونا در ایران اشاره کرده بود، موضوعی که عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی ایران مانع اصلی خرید واکسن معرفی کرد و بلافاصله ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان داروی ایران آن را رد کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
البته پیشتر هم آیت الله خامنه ای صریحاً خرید واکسن از کشورهای غربی را ممنوع اعلام کرده و بارها از توانایی ایران در تولید واکسن داخلی صحبت کرده بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش اخیر خود از بازداشت‌ها و اعدام‌های متعدد در ایران انتقاد کرد، از جمله بازداشت و اعدام معترضان به وضعیت اقتصادی در آبان ماه 1398. موضوع اعدام‌های متعدد همزمان با سفر خانم دوهان به ایران با اعلام ناگهانی زمان اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگری که متهم به جاسوسی شده، ادامه دارد. در همین روزها هم بازداشت یک گردشگر سوئدی در ایران این گمان را تقویت می‌کند که این دو مورد اخیر واکنش جمهوری اسلامی به دادگاه حمید نوری، یکی از متهمان دست داشتن در کشتارهای 1367 است. دادگاهی که به مدت 7 ماه در سوئد برگزار شد و دادستانها خواستار صدور حکم حبس ابد برای او شدند.
گزارش شهریار سیامی رو می‌شنیدید. در آستانه صدور حکم قطعی علیه حمید نوری، متهم به دست داشتن در کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67، یک توریست سوئدی در ایران بازداشت شده. از طرفی برخی رسانه‌های ایران هم از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام احمد رضا جلالی، شهروند زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، خبر دادند. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل ساکن سوئد.
به نظر من این آدم رباییه، این گروگانگیریه، این اخاذیه و یک جور دزدی و یک جور شرارت بین المللی حساب میشه. به نظر میرسه با سابقه که جمهوری اسلامی داره و از متاسفانه از اون فاجعه گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران شروع شد، این روند ادامه پیدا کرده و جمهوری اسلامی تلاش میکنه که هر موقع که گیر میکنه این خط رو و این روابط رو یک جورهایی دوباره زنده کنه و ازش استفاده کنه. اینی که آقای میونی شما آقای محسن رضایی میگه که ما آمریکایی میگیریم، در واقع با پول مبادله میکنه، این بخشی از پالیسی جمهوری اسلامی اما یک پالیسی بسیار بدنام و زشتیه. و اینی که شما میبینید آقای حمید نوری در اینجا محاکمش به اتمام رسیده، بعد از 91 جلسه دادگاه میبینید یک توریست سوئدی در ایران بازداشت شده و دستگیر شده. این حاکم دیگه این خط دوباره داره کار میکنه.
آیا شما پیشبینی میکنید که بین حمید نوری و احمد رضا جلالی و همینطور این توریست سوئدی بازداشت شده احتمال مبادله وجود داشته باشه؟
ببینید یک کمی قضایا پیچیده است. حمید نوری شما باید بگذاریدش در کنار راسبان کاراتیچ، اسلوبودان میلوسوویچ، یعنی در کنار جنایتکاران جنگی. کیس آقای حمید نوری کیس جنایت علیه بشریت است. بعضی وقتا در دنیا اتفاق میفته جاسوس ها رو با هم مبادله میکنن، آدم های مهم رو با هم مبادله میکنن، اما مورد آقای حمید نوری از این مواردی نیست که هیچ کس بتونه معادل ایشون باشه که بشه مثلا باش مبادله کرد، چون وقتی که حکم صادر میشه این دیگه قفل شده و به اتمام رسیده. البته حکم ایشون یک بار دیگه باید نهایی بشه. مثلا یک اتفاقی افتاده که به نظر من این قابل توجهه. آقای حمید نوری در آخرین دفاعیاتش یک جمله‌ای گفته که نشون میده ایشون یا تعادل روحش رو از دست داده و دیوانه شده و یا داره مسخره میکنه و یک نکته ای رو مطرح میکنه که حاکی از یک اتفاقیه. ایشون میگن که آشتی آشتی همه با هم بریم تو کشتی. من فکر کردم که چرا کسی که قرار همه عمرش رو در زندان بمونه، داره به دلیلی که در اروپا چون اعدام وجود نداره بالاترین محکومیت حبس ابده، من احتمال میدم که نکنه به ایشون گفته شده که حالا اینکه به نتیجه برسه یا به نتیجه نرسه بحث دیگری، یک رایزنی هایی در جریانی که مثلا ایشون رو احتمالاً، حالا شما فرض بکنید دیگه، مثلا با آقای احمد رضا جلالی بتونن تعویض کنن. اما من فکر میکنم اگر چنین اتفاقی بیفته میشود گفت که سیستم قضایی سوئد رو از اول باید چیز که سازماندهی کرد، از اول باید تعریف کرد. اگر میشود یک جنایتکار جنگی رو با آقای احمد رضا جلالی مبادله کنید یا مقایسه کنید، من فکر میکنم که فاتحه سیستم قضایی سوئد خوانده شده و به نظر من چنین اتفاق نمیفته. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که یک راه حلی پیدا کنه، ولی خیلی بعید به نظر میرسه جریان دادگاه آقای حمید نوری انعکاس استثنایی داشته و یک تحول تاریخی در روند مسائل معاصر جمهوری اسلامی.
شما این سیاست جمهوری اسلامی رو نوعی گروگانگیری و باجگیری توصیف کردید. نوع برخورد کشورهای غربی در دهه‌های گذشته با این شیوه جمهوری اسلامی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
دولت‌های غربی یک جورهایی نمی‌خوان بیش از حد خودشون رو درگیر جمهوری اسلامی کنن. جمهوری اسلامی پرونده‌های مفتوح کثیف و متعددی داره. مثلا پرونده پولشویی ها یکیست، نمیدونم پرونده هسته‌ای یکیست، اما عملا پرونده مسائل حقوق بشر و ترورهایی هم که جمهوری اسلامی انجام میده یکیست. من فکر میکنم که اگر اونها قرار باشه که روی مسائل حقوق بشر و مسائل این چنین تمرکز کنن، فرصت رو از دست میدن که روی مسائل و بحرانهای دیگری که جمهوری اسلامی در واقع ایجاد میکنه و تولید میکنه فوکوس کنن. در نتیجه هر آنچه که انجام میدن مواظب هستن رو مسائل حقوق بشر خیلی حساس نباشن، رو مسائل حقوق بشر با جمهوری اسلامی درگیر نشن، چون چاه ریلی که اصلا انتها نداره و پایان نداره. بدین لحاظ من فکر میکنم که غرب یه جور جمهوری اسلامی رو به عنوان یک رژیم یاغی پذیرفتن که ایران در مسیر کره شمالی هست، پذیرفتن که این سیستم رو نمیشه کاری کرد مگر اینکه یک اتفاق خاصی بیفته و نگاه‌های دوارتی به ذرا خارجی در واقع اتحادیه اروپا، سیاست خارجی اروپا نسبت به جمهوری اسلامی تغییر پیدا کنه. ولی الان جمهوری اسلامی یک نظام یاغی بی سرپرست یا بد سرپرست میبینن که در هر قضیه‌ای باید مذاکرات و روابط خاصی باش مورد ملاحظه قرار بگیره و روابط، تماس‌ها و مذاکرات با جمهوری اسلامی شکل غیر عادی و غیر معمول رو داره.
نقطه نظرات فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل در سوئد رو میشیدید. درباره هر موضوعی پیشنهاد، انتقاد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با شماره 2042-2112-2113. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
سوالی دارم از مسئولینی که دم از ملت میزنن. تا کی باید پول آب و برق و عوارض و مالیات و گاز و تلفن و نفت کشور ما در کشورهای دیگر هزینه بشه؟ چرا؟ چرا؟
آقای پرستویی، نمیشه همزمان مرید و مجیزگوی قاسم سلیمانی باشی؟ از اون طرف پرچم ورداری دور دنیا به چرخی و حافظ صلح باشی؟ اشتباه میزنی عزیز من.
ای کاش قبل از اینکه کارت به استخون میرسید، خودمون به جای اینکه دنبال فلان سلبریتی حکومتی بریم و به جای اینکه دنبال روی فلان بازیگر وسطباز سینما بشیم و به جای اینکه پیرو فلان خانوم و آقای هزار چهره باشیم توی این جمهوری اسلامی، خودمون به این نتیجه میرسیدیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که این کشور خود را برای هر دو سناریوی احتمالی احیای برجام یا شکست آن آماده کرده. بیشتر بشنویم در این باره از نازآفرین میرزا خلیلی.
واشنگتن میگوید که خود را برای جهانی با برجام یا بدون برجام آماده میکند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت که وضعیت بازگشت متقابل به تعهدات برجامی بسیار نامشخص است.
رئیس جمهور بایدن متعهد شده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اگر برجام احیا شد، این توافق ابزار این کار خواهد بود. واشنگتن با هم پیمانان و شرکای خود در سراسر جهان در ارتباط است تا این تعهد رئیس جمهور بایدن عملی شود، خواه با برجام یا بدون آن.
خارج شدن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا یکی از خواسته‌های ایران در مذاکره‌های برجام است. موضوعی که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا آن را به طور مستقیم رد نکرده و همین موضوع نگرانی‌هایی را در میان مخالفان این اقدام احتمالی برانگیخته است. سناتورهای آمریکایی روز چهارشنبه به مصوبه‌ای غیر الزام‌آور رأی دادند که بر اساس آن سپاه باید در فهرست گروه‌های تروریستی باقی بماند. با این حال تهران واکنش شدیدی به این مصوبه نشان نداده. بنا به گزارش رسانه‌های داخل ایران، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران دیروز در واکنش به این مصوبه گفت که تصمیم مجلس سنای آمریکا موضوع مهمی نیست. خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از چند مقام آگاه به مسائل ایران گزارش داد که گذشت زمان به نفع تهران است و برای همین این کشور عجله‌ای برای حل و فصل موضوع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها ندارد. این خبرگزاری میگوید که افزایش قیمت نفت در پی حمله روسیه به اوکراین یکی از مواردی است که ایران، کشوری که اقتصادش وابسته به صدور انرژی است، از آن سود می‌برد. گرچه ایران حجم صادرات نفت خود را به طور رسمی اعلام نمی کند، اما مسئول بخش خاورمیانه در صندوق بین المللی پول به خبرگزاری رویترز گفته که ایران در سالهای اخیر اقتصاد خود را با تحریم ها انطباق داده و افزایش بهای نفت و صادرات آن درآمد ایران را بیشتر خواهد کرد. برخی کارشناسان اما می گویند که این موضوع موقتی است و تهران باید به دنبال احیای برجام و رفع تحریم های آمریکا باشد. با این حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران از ابتدای کار خود بارها تاکید کرده که سیاستش دور زدن تحریم‌ها در کنار تلاش برای رفع آنهاست. فروش نفت این کشور حتی با تخفیف به چین یکی از این موارد است. از سوی دیگر در مقاله‌ای که العربیه روز پنجشنبه منتشر کرد، به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی و منابع نزدیک به چند مقام سابق و فعلی آمده که به دلیل تمرکز تصمیم‌گیری در دست تنها چند مقام، فضای وزارت خارجه آمریکا با موجی از ناامیدی و انفعال مواجه شده. در صورت صحت وجود چنین اختلاف‌هایی در وزارت خارجه آمریکا بر سر ایران، این موضوع می‌تواند در کنار افزایش بهای نفت یکی دیگر از مواردی باشد که ایران از آن سود می‌برد. تهران که اجازه دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تصاویر دوربین‌های نظارتی این نهاد در تأسیسات خود نمی‌دهد، همچنان به غنی‌سازی اورانیوم و پیشبرد برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. آژانس به تازگی هشدار داده بود که دیگر فاصله تهران با دستیابی به مواد شکافت‌پذیر کافی برای ساخت بمب هسته‌ای قابل تخمین نیست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اسرائیل میگوید رئیس جمهوری روسیه از اظهارات جنجالی وزیر خارجه‌اش پوزش خواسته و اسرائیل هم عذرخواهی او را پذیرفته. بیشتر بشنویم در این رابطه از آنا رایسکایا.
دفتر نخست وزیر اسرائیل میگوید طی تماس تلفنی ولادیمیر پوتین و نفتالی بنت که به ابتکار رئیس جمهور روسیه انجام شد، او بابت اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه پوزش خواست و نخست وزیر اسرائیل ضمن پذیرش این عذرخواهی از روشن کردن موضع روسیه سپاسگزاری کرد. ولادیمیر پوتین پنجشنبه به مناسبت سال روز تأسیس اسرائیل برای اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل نیز پیام تبریک فرستاد و در آن تأکید کرد مناسبات روسیه و اسرائیل بر دوستی و احترام متقابل استوار است. البته در شرح محتوای گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و نفتالی بنت در پایگاه خبری کرملین اشاره به پوزش خواهی نشده و جمعه سخنگوی کرملین از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرد. الکسی مکارکین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است کرملین میلی به تخریب روابط با اسرائیل ندارد.
مرز مشخصی بین نیکی و پلیدی در جهان کشیده شده و در این شرایط موضع اسرائیل که در صدد است بی‌طرف بماند سوال‌های بسیاری را برانگیخته. اظهارات جنجالی سرگئی لاوروف به هیچ عنوان فی‌البداهه نبود، بلکه واکنش احتمالی روسیه به پیوستن اسرائیل به ائتلاف ضد روسی بود، ائتلافی که تحت رهبری آمریکا در پایگاه رامشتاین در حمایت از اوکراین شکل گرفت. اما چرا کرملین بابت این اتهامات پوزش خواست؟ چون برخلاف نظامیان و حتی اکثر دیپلمات‌های روس که شدیداً ضد یهودند، ولادیمیر پوتین اسرائیل را دوست دارد. روابط با اسرائیل از مهمترین عرصه‌هایی است که توسط شخص پوتین مدیریت می‌شود. طبعاً اسرائیل از این موضع استقبال می‌کند. با با تمام اختلافها اسرائیل برای حفظ روابط مثبت با روسیه و توافقهایشان در سوریه اهمیت فراوان قائل است.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه اعلام کرد موسکو یاد قربانیان هولوکاست را گرامی می‌دارد، اما با بعد سخنان پیشین خود عذرخواهی نکرد. او یک شنبه گذشته طی مصاحبه مدعی شده بود بزرگترین یهود سیتیزان یهودی بودند و به گفته وی هیتلر هم خون یهودی داشت. متعاقباً وزارت خارجه روسیه در مقاله سعی کرد استدلال‌های برای این ادعا ارائه کند. این اتهامات با واکنش بسیار تند مقامات اسرائیل و متحدان این کشور روبرو شد. یوری سپریکن، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید جلوگیری از تنش‌ها در راستای منافع روسیه و اسرائیل در سوریه است.
اسرائیل نیاز دارد که روسیه نیروهای ایرانی در سوریه را زیر چتر پدافند هوایی خود قرار ندهد. تا همین اواخر روسیه ضمن محکومیت لفظی حملات اسرائیل هیچگاه مانع آن نشده و همچنین سعی کرده مانع تجمع نیروهای ایرانی در جنوب سوریه شود تا نیروهای دو کشور روی زمین درگیر نشوند. مشخصاً چرخش در این رویکرد تهدیدهای بسیاری برای اسرائیل در پی خواهد داشت، اما با منافع روسیه نیز سازگار نیست. روسیه در هفته‌های اخیر تأکید کرد مایل است روابط خود را با ایران گسترش دهد، اما مسکو انتظار دارد تهران به حل مشکلات روسیه کمک کند، نه اینکه برای پیشبرد منافع خود از روسیه سودجویی کند. مسکو مخالف تلاش‌های تهران برای تقویت حضورش در سوریه است و اقدامات اسرائیل برای مقابله با این تلاش‌ها به سود روسیه است. البته روسیه و اسرائیل فراتر از مثلثی است که ایران یکی از اضلاع آن باشد و دو کشور در تلاشند به رغم اختلاف‌های فراوان ثبات نسبی در تمام عرصه‌ها را حفظ کنند. وقتی روسیه حاضر است به نقش اسرائیل در سرنگونی هواپیمای ترابری خود چشم ببندد، طبعاً اسرائیل هم اظهارات بی‌پروای دیپلمات روس را می‌بخشد. وقتی که منافع امنیتی دو کشور مطرح است، هر دو علاقمندند که تنش‌ها فروکش کنند.
اسرائیل حتی پیش از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین تلاش کرده بین مسکو و کیف میانجیگری کند، اما موفق نشده. اسرائیل اخیراً کمک به اوکراین را افزایش داده، اما تنها متحد غرب است که به تحریم‌ها علیه روسیه نپیوسته و به رغم حمایت گسترده مردم اسرائیل از اوکراین همواره تأکید کرده به این کشور سلاح نمی‌فرستد. روسیه در اوج تنش‌های اخیر با اسرائیل میزبان هیئتی از حماس به رهبری موسی ابو مرزوق معاون برون مرزی این گروه بود و او در پایان این دیدار سه روزه آن را ثمر بخش و مثبت توصیف کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در یک همایش جهانی که در شهر ورشو پایتخت لهستان با هدف کمک به کشور جنگ زده اوکراین برگزار شده، بیش از 6.5 میلیارد دلار جمع آوری شد. در این گرد همایی رئیس جمهوری اوکراین که به صورت آنلاین شرکت داشت برای سر و سامان دادن به مسائل بیشمار کشورش، خواهان اجرای برنامه همانند طرح مارشال شد که بعد از جنگ دوم جهانی اقتصاد کشورهای درگیر را بازسازی کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به میزبانی لهستان و سوئد و با همکاری اتحادیه اروپا و سازمان ملل، بعد از ظهر پنجشنبه یک کنفرانس بین المللی به منظور جمع‌آوری کمک به اوکراین، کشوری که از پنجم اسفند ماه گذشته مورد جنگ تجاوزکارانه روسیه قرار گرفته، برگزار شد. ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر لهستان، در این گردهمایی گفت اوکراین روزانه به 12,000 تن کمک بشردوستانه نیاز دارد و همینک تنها یک چهارم آن دریافت می شود. و آنگاه افزود همایش جهانی کشورهای حامی اوکراین در نشست ورشو با تعهدهای میلیاردی همراه بوده و سپس گفت در مجموع بیش از 6.5 میلیارد دلار گردآوری شده که این مبلغ برابر است با بیش از 6.170 میلیارد یورو. نخست وزیر لهستان در ادامه تاکید کرد بدون خودستایی مبلغ جمع‌آوری شده امروز بار دیگر نشان داد که حمایت از اوکراین همچنان ادامه دارد و هدف نهایی از راه اندازی این گردهمایی هم در این خلاصه شده که پول‌های جمع‌آوری شده صرف کمک‌های انسانی به اوکراین کشوری شود که مورد حمله روسیه قرار گرفته. در همایش کمک به کشور جنگ زده اوکراین، خانم اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم در سخنانی گفت با هدفی روشن برای یاری رساندن به شهروندان شجاع اوکراین در اینجا گرد هم آمده ایم. مردمی که با متجاوزی می جنگند و از آزادی خود دفاع می کنند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا آنگاه از کمک‌های 4 میلیارد یورویی این اتحادیه به اوکراین از آغاز تهاجم روسیه به این کشور یاد کرد و افزود این کمک‌ها به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه تا ورود اوکراین به اتحادیه اروپا و کمک به بازسازی این کشور ادامه می‌یابد. بر پایه ارزیابی کمیسیون اتحادیه اروپا از آغاز حمله تجاوزکارانه روسیه به خاک اوکراین، نزدیک به 8 میلیون شهروند اوکراینی در داخل این کشور در سرگردانی به سر میبرند و بیش از 5 میلیون و 300 هزار تن هم وارد کشورهای اتحادیه اروپا شده اند. در همایش جهانی کمک به اوکراین، رئیس جمهور این کشور زلنسکی هم به صورت آنلاین شرکت داشت. او در این گردهمایی یادآور شد برای بازگشت به یک زندگی امن، اوکراین در آینده به پول، تکنولوژی و فناوری و افراد کارشناس در همه عرصه‌ها نیازمند است. آقای زلنسکی همزمان از طرح مارشال یاد کرد و گفت اوکراین به مدلی مدرن از این طرح نیاز دارد. طرح مارشال برنامه موفقی بود که آمریکا پس از جنگ دوم جهانی در بسیاری از کشورهای اروپایی پیاده کرد تا اقتصاد آنها پس از این جنگ ویرانگر بازسازی و شکوفا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
دوباره می‌رسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
شورای المپیک آسیا روز جمعه از به تعویق افتادن بازی‌های آسیایی 2022 در چین خبر داد. این تصمیم روز گذشته در نشست اعضای شورای المپیک آسیا در شهر تاشکند در ازبکستان گرفته شد. چین میگوید به دلیل شیوع دوباره ویروس کرونا در این کشور قادر نخواهد بود سلامتی حدود 25,000 ورزشکار و همراه در بازی‌های آسیایی را تضمین کند. 19 دوره بازی‌های آسیایی قرار بود از روز 19 شهریور تا 3 مهر ماه سال جاری در هانگجوی چین برگزار شود. کشور چین علاوه بر بازی‌های آسیایی، بازی‌های پاراآسیایی، المپیک دانشجویان، بازی‌های آسیایی جوانان و المپیک دانش آموزی را هم که قرار بود در این کشور برگزار شود به دلیل شیوع دوباره کرونا لغو کرد. در یک برنامه ورزشی که روز گذشته از شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در حالی که در مورد راه‌های درآمدزایی این فدراسیون در حال صحبت بود، وقتی قصد داشت از حق پخش تلویزیونی مسابقات از سوی صدا و سیما حرف بزند، یکی از مجریان برنامه صحبت او را قطع کرد.
فدراسیون فوتبال من بعد 8 سال نیم رئیس فدراسیون 4 سال نایب رئیس نیازی به بودجه دولت نداره. واقعا نیازی به بودجه دولت نداره.
چشم امیدتون نباید باشه به
اصلا نشه نیاز نداره. یعنی فدراسیون فوتبال درمزاست با پولهایی که الان برای همین جام جهانی 14-15 میلیون دلار از فیفا، از AFC، از تبلیغات، از حالا حق پخش داره شده را بیفته.
اصلا چرا انقدر همه سعی میکنن؟ ما با کمک هامون و پژمان
طی چند سال اخیر در برنامه‌های مختلف ورزشی صدا و سیما به مهمان برنامه یا از قبل توصیه می‌شود که در مورد حق پخش صحبتی نکند و یا اگر صحبتی در این مورد شد وظیفه مجری برنامه این است که صحبت او را قطع یا مسیر صحبت را عوض کند. باشگاه استقلال در ارتباط با دو پرونده مهم این باشگاه در فیفا میگوید تاریخ اعلام حکم پرونده استراماچونی مربی سابق این تیم روز 30 اردیبهشت ماه اعلام می شود و رأی پادوانی بازیکن پیشین این تیم هم 13 خرداد ماه صادر خواهد شد. احتمال می رود باشگاه استقلال بابت این دو پرونده به پرداخت $10,000 خسارت به اضافه سود دیر کرده آن محکوم شود. از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس هم در تلاش است تا وضعیت بدهی خود به دو بازیکن خارجی سابقش رادوشویچ و آنتونیو استوکس را مشخص کند. و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران از حضور ناظران ویژه این کمیته در ورزشگاه‌های مختلف این کشور برای مقابله با تبانی در 5 هفته پایانی لیگ برتر خبر داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می کنم. بدرود.